بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. صحبت راجع به غذاهای گیاهی است و عمده غذاهای گیاهی گندم و جو، و از گندم و جو هم نان پخته میشه. بحث نان است. نان جزو غذاهای اساسی پیامبر اهل بیت و بیشتر مردم جهان غذای اصلیشون همون نان است. بدنها هم به نان قائم است. نانی که قوت جون است، نون است که قوت جون است. و وسیله این نان انسان می تواند کارهای خودش را انجام بده، عبادتش، نمازش، حج رفتنش، روزه گرفتنش و همه اینها به وسیله نان. بدن هم به وسیله نان ساخته شده است. خداوند تبارک و تعالی به خاطر این نان برکات آسمان را نازل می کند. باران و برف و امور دیگر به خاطر این نان، و برکات زمین را خارج می کند به خاطر این نان. پیامبر روی نان تاکید دارد و روی ارج دادن و تعظیم نان و فرمود اکرم الخبز، نان را ارج بدهید، اکرام کنید. فانه قد عمل فیه، در به وجود آمدن این نان زیرا در به وجود آمدن این نان ما بین عرش خدا تا زمین در وجود آمدن این نان کار کرده. اونچه که موجوداتی که کائناتی که ما بین عرش خدا و زمین است در تحقق این نان کار کرده و نقش داره و تمام و اونچه که در زمین و مقدار زیادی از موجودات در زمین در تحقق و وجود آمدن این نان نقش داره، آب و هوا و خاک و بیشتر مواد تشکیل دهنده این زمین در تحقق این نان نقش داره و عمل کرده. همه هم روی این مسئله تأکید دارند و می‌فرمایند نان را ارج بدهید و کرام کن، اکرم الخبز. روایت داریم که نقل شده که یه عده‌ای از بنی اسرائیل خلاصه در فراخی نعمت بودند، همه چی براشون مهیا بود، اینا کفران نعمت کردند و رفتن نانهایی به شکل مجسمه، مجسمه حیوانات درست کردند برای پاک کردن و دستشویی و پاک کردن موضع دستشویی با این نان. خداوند هم اینها را یواش یواش رفته رفته مبتلا کرد و تا جایی که مجبور شدن این نانها را، این نانهایی که خود را با اون تطهیر کردن، بید دوباره جمع کنند و بخورند و سهمیه بندی شده از همین نانها. آیه قرآن فرمود و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. خداوند مثلی بیان میکند که یک دهی که امنیت داشت، آرامش داشت، رزق و روزیش فراهم بوده، نگرانی نداشت. همینا فکفرت به انعام الله، کافر شدن، کفران نعمت کردن. خداوند را بر آنها عذابی نازل کرد و قحطی آورد و بیماری آورد و که مجبور شدن همین نانهایی که با اون خود را تطهیر کردن بخورن. پس شوخی نیست سبک کردن و اهمیت ندادن، بایستی به نان اهمیت داد، باید در جایگاه مناسب قرار داد، زیر ظرفا، زیر سفره‌ها، زیر سینیا نباید قرار داد. و اگر مقداری از نان بیفته، روی زمین بیفته و روی زمین رها شده باشد، سفارش شده که او را بردارید و بخورید، ثواب زیادی دارد. اگر هم کثیف شده باشد می‌فرماید بشورید و بخورید. روایتی داریم که پیامبر فرمود من وجد تمرتن، کسی که یه دانه خرمایی ببیند، او کسرتن تکنانی ملقات رو زمین افتاده باشد، فاکلها این لقمه نان یا این خرما را بخورد، لم تستقر فی جوفی در درونش مستقر نمیشه تا اینکه خداوند گناهانش را میامرزد. در یه روایت دیگری میفرماید من وجد کسرتن، کسی که تکنانی رو زمین پیدا کند، فاکلها او را بخورد، کان له حسنتن برای او یه حسنه محسوب میشه، ثواب. و من وجدها فی قدرن، اگر این تکنان در یه جای کثیف ببینه، کثیف باشه، کثیف شده باشه، بگیره و بشوره و فغسلها ثم رفعها، سپس او را برداشت و خورد، کان له سبعون حسنتن، 70 حسنه برای او نوشته میشه. لا یحل، حالا این 70 حسنه و یک حسنه و ثواب است و اینا غفران است و اندک فواید بهداشتی هم برای این کار احتمال میدم و این از علاوه بر این است که تعظیم نعمت است، ولی بعید نیست مقاومت بدن در مقابل بیماری زیاد کند. حالا بحثش هم قبلا آمده. خیلی خوب، پس درست نیست انداختن نان روی زمین، تکه های نان اجازه نباید بده انسان اینا روی زمین بماند و بردارد بخورد در جای مناسب قرار بده. پیامبر وارد بر عایشه شده، فرا آکسرتن اتکنانی روی زمین بود، کادن یا طاها نزدیک بود پاش روی اون نان بگذاره. فاخذها، این نان را برداشت و گرفت و اکلها و خورد و فرمود یا حمیرا، اسم عایشه حمیرا، اکرمی جوار النعم، اکرام کن همسایگی نعمت هاست، نعمت ها در همسایگی شما هست، این حالا اکرام کن بعد نعمت های خدا بر شما. فا اینها لم تنفر، زیرا این نعمت بله فرار نکند، سلب نشود از قومی مگر و دوباره برگرده، یعنی دوباره بر نمیگرده. فکادت ان تعود الیهم، نعمت اگر سلب بشه به خاطر کفران نعمت دوباره بر نمیگرده، عود نمیکنه. لای حال، یکی از مصادیق اکرام نان و ارج دادن به نان این است که نباید پا روی اون بگذارن. روایتی داریم که از پیامبر می فرماید اکرم الخبز، نان ارج دهید و از اکرامش و از ارج دادنش از کرامتی الله یوتا، از جمله کارهایی که انسان باید بکنه که در راستای ارج دادن به نان این است که لا یقطع، پا روی نان نگذارن و لا یقطع، با چاقو نبرن. خیلی خوب، تا جایی که میفرماید در حین خوردن مثل خارجی ها، مثل اجنبی ها، نان را با چاقو نبرید. اجانبی کار را میکنن، نان را با چاقو میبرن و میخورن. میگن در حال عادی، در حال فراوانی نان را با چاقو نبرید. روایتی داریم از پیامبر فرمود لا تقطع الخبز بالسكين، نان را با چاقو نبرید، ولكن اكسروه باليد، با دست، با دست نان را جدا کنید و تکه تکه کنید. وليكسر لكم، این کار را براتون انجام بدن، خالف العجم، با اجانب مخالفت کنید. فرمود فقط یه موردی استثناء شده که انسان میتواند نان را با چاقو ببرد و اون اگر چیزی جز نان ندارد، ادام نداره. ادام یعنی چیزی که با نان خورده میشه. فرماید اگر ادام نداشته باشید، این بریدن با چاقو خودش ادام محسوب میشه. حضرت امیر میفرماید اذا لم یکن، حضرت امیر اینجوری بود، اگر زمانی که ادام نداشت، چیزی با نان بخوره نداشت، نمکی، شیری، چیزی، سرکهی نداشت، قطع الخبز سکین، نان را با چاقو میبرید. و روایت دیگر فرماید ادنى الادام، این ادام محسوب میشه، کمترین ادام محسوب میشه که بریدن چاقو، بریدن نان با چاقو است. خیلی خوب، پس یکی از چیزای نباید، چیزایی که جزو اکرام نان و ارج دادن به نان محسوب میشه، عدم بریدن اون با چاقو است. یکی از چیزا هم دستی که با ترید با نان آلوده باشه، با آغشته باشه، میگم با دستمال پاک نکنید، باید بلیسید و بخورید. این هم جزو اکرام نان. حالا یه سری توصیه های راجع به نان داریم. توصیه اول میفرماید نان را بو نکنید، نبوید. این حیوانات است که اول غذا را بو میکنن بعد میخورن، مثل گربه و بقیه حیوانات بو میکنن و میخورن. پیامبر میفرماید ایاکم ان تشموا الخبز، مبادا نون را بو کنید، کما یشمه السباع، همون گونه که درنده ها نان را بو میکنن، غذا را کلن بو میکنن. فان الخبز مبارکن، زیرا نان مبارک است. ارسل الله له السماء مدرارا، خداوند باران آسمان را برای او میفرسته و له انبت الله المرعى، خداوند گیاهان را روی زمین می رویاند. به خاطر همین نان و بهی صلیتم و به وسیله این نان نماز خوندید و بهی صمتم و به وسیله این نان روزه گرفتید و حججتم و حج کردید. بله بیت ربکم خانه خدا را حج کردید، به حج خانه خدا می روید با وسیله همین نان. خیلی خوب بشه باید اینا بو نکنید همون گونه که در رنده ها نان و غذاهای دیگر را بو میکنن بعد میخورن. این به خاطر این که این توهین به نان است و مخالف با ارج دادن به نان و اکرام نان. این سفارش اول بود. سفارش شاید منافع دیگری هم داره، حکمت های دیگری هم داره. دومین سفارش این است که میفرماید وقتی سفره را میارن اول تا میتونید نان بخورید بعد گوشت بخورید، معده را با نان پر کنید. روایتی از پیامبر میفرماید اذا اتیتم بالخبز واللحم، زمانی که براتون نان و گوشت میارن فبدأوا شروع کنید با نان بالخبز، فسدوا خلال الجوع، گرسنگی را با نان ببندید. حالت مال گرسنگی و میل زائد را با نان مهار کنید. ثم کل اللحم، بعد از اون گوشت بخورید تا اینکه گوشت مثلا با ول عزیاد و میل زیاد کمتر بود. این بالاخره این بخاطر اینکه خیلی زیاد روی در مصرف گوشت نکنه انسان، اولش نان زیاد بخوره و برای جلوگیری از زیاد روی. حالا شاید علل دیگری هم داره، چون گوشت تولید سبب میشه که معده ترش کنه و خوردن نان هم جلو این ترش کردن میگیره، شاید برای او مصلح است. سومین سفارش این است که میفرماید نان ها را، قرص نان را کوچک کنید، قرص ها را درشت و بزرگ بزرگ نکنید تا میتونید کوچک کنید. میفرماید چون پیامبر میفرماید صغروا رغفانکم، نان و قرص نان را کوچک کنید، کوچک درست کنید. فإنما كل رغيف بركة، زیرا با هر قرص نانی برکتی هست، تعداد برکتش بیشتر میشه، مصرفش کمتر میشه. چهارمین سفارش این است که میفرماید که مطلوب است این است که اجازه بدن خمیر ور بره، زود او را نپزند. وقتی خمیر درست کردند و اجازه بدن خمیر ور بره، برکتش زیاد میشه. امام صادق میفرماید و بعد سرزنش میکرد غلامانش را در ور که آمدن نان و میفرمود هو اکثر للخبز، وقتی ور میره و حجم خمیر زیاد میشه و برای نون بیشتر میشه، تعداد نون ها و مقدار نون بیشتر میشه. هر چی بیشتر ور بره بله تعداد نونها بیشتر خواهد بود. ور بره یعنی پف کنه. چی میگن
تعبیر؟
نه، این مایه‌ای که اضافه میکنن یا خمیر ترشی که اضافه میکنن این باعث میشه خمیر پف، مثلا تو ظرف که بذاری یه وقتی اینقدر پف کرده که از ظرف بیرون رو تخمیر، عمل تخمیر بود. مایه که میذارن و بله ور بره یعنی انقدر پف بکنه حتی از ظرف مثلا ممکنه بریزه ور بره تو. بله این هم فرماید این کار رو الان امروزه کمتر این کار رو بکنن، حال ندارن خمیر صبح درست کنن تازه ور بمانه که ور بره، یا جوش شیرین اضافه میکنن یا بالاخره چیزای دیگه اضافه میکنن که سریع حالت یه ذره ترشی دیگه نداره. الان نون امروزی نونهای قدیم حالت ترشی داره و زه ترشی هم داره. پنجمین سفارش این است که میفرماید نان جو بهتر از نان گندم است. کافی است در بیان اهمیت نان جو و برتری او بر نان گندم این است که خداوند او را قوت انبیا قرار داده، غذای انبیا، به خصوص خاتم پیامبران است. روایت می فرماید مازال همواره طعام پیامبر جو بوده تا اینکه از دنیا رفت و شاید دلالتش روایت دیگری دلالتش بهتر است و این است که نان جو بهتر و مقدم و برتر از نان گندم است. روایتی که از امام رضا صلوات الله علیه و آله می فرماید فضل خبز الشعير على البر، برتری نان جو بر نان گندم، که فضلنا على الناس، مانند برتری ما بر دیگر مردمان است. ما من نبی نیست پیامبری الا وقد دعا، مگر این که دعا کرده برای کسی که جو میخورد، لآکل الشعیر، و بارک علیه و بر او مبارک کرد، و ما دخل جوفا وارد درون نمیشود الا و اخرج کل داء فیه، مگر این که تمامی بیماری های اون بدن را خارج کند. و هو قوت قوت پیامبران است، و طعام الابرار قضای نیکان است. ابا الله ان یجعل قوت انبیائه الا شعیرا، خداوند ابا داشتن که قوت پیامبران خودش را جز شعیر قرار دهد. ششمین سفارش این است که میفرمان نان برنجی، این یه جور دارو محسوب میشه برای کسی که مبتلا به اسهال. امام صادق میفرماید اطعمو المبطون خبز الارض، نان برنجی به کسی که اسهال دارد و خود را نمیتونه نگه دارد، نان برنجی بدهید به عنوان طعام، نه به عنوان دارو، به عنوان قضایش باید نان برنجی بشه. فما دخل جوف المبطون شیئون انفع من، وارد درون کسی که مبتلا به اسهال شدید و عدم کنترل خود بهتر از نان برنجی وارد درونش نمیشود. انفع من، مفیدتر از نان برنجی. اما انه یدبغ المعده، این نان برنجی معده را دباغی میکند، و یسل الداء سلا، و بیماری را از بدن خارج میکند. یکی از خواص نان برنجی این است که زیاد در شکم مکس میکند و میماند و زود خارج نمیشود. در روایت لیس یبقا فی الجوف، چیزی از غذاها در درون و در شکم انسان سالم صبح تا شب نمی ماند به جز نان برنجی. لا یبقا، لیس یبقا، باقی نمی ماند. فلجوف یعنی درون، غدوتن صبح، اللیل یعنی تا شب، الا به جز خبز الارض، نان برنجی است. علی حال کسی است که نان برنجی می خورد و بر این کار مداومت کند، به طور دائم نان برنجی چاق می شود. روایت داریم از امام رضا صلوات الله فرمود ما دخل جوف المسلول شیئون انفع من خبز الارض، وارد درون کسی که لاغر است و مبتلا به سل چیزی بهتر از نان برنجی نیست. مسلول یعنی لاغر، کسی که شدیداً لاغر است بهش میگن مسلول. به بیماری سل، سل گفته میشه به خاطر اینکه انسان را لاغر میکنه، شدیداً لاغر میکنه. در یه روایتی میفرماید که نان برنجی یسل الداء سلا، بیماری را از بدن خارج میکند، خارج کردن است. هفتمین سفارش این است که میفرماید من نکنید بر جلو قرض دادن خمیر و نان، من نکنید این کار را، اگر من کنید سبب فقر میشه. در روایت اینجوریه. هشتمین سفارشی است که نان خشکی که در تنور خشک میشه، این سبب هضم کننده است، به خصوص اتراج، آلنگ و مرکبات را هضم میکند، در صورتی که انسان در خوندنش زیاده روی کند و احساس سنگینی کند. نهمین سفارش این است که پیامبر میفرماید ارج بدهید ناکرم الخبز. قیل یا رسول الله و ما اکرامه، ارز کردن که ارج دادن به چه شکل، اهمیت دادن به نان به چه شکل. پیامبر فرمود اذا وضع لا ينتظر به غیره، وقت غیره، وقتی سفره را پهن کنن و نان بیارن دیگه سب نکنید چیز دیگه بیاد، همون شروع کنید به خوردن نان هست. حالا شاید صاحب خونه چیزی جز نان ندارد، نان را کم و سبک نشمارید، همون نان خودش غذاست. وقتی نان آوردن یعنی غذا آوردن. هی نگاه نکنید مثلا گوشتی بیارن آب گوشتی بیارن خورشتی بیارن، نه حساب نکنید. شاید صاحب خانه چیزی دیگری نداشته باشه. این راجع به نان. غذای گیاهی دیگر سویق هست. روی سویق، سویق غذایی است اغفال شده است و مردم به او توجهی ندارد، ولی در روایت ما تاکید زیادی روی سویق به طور گسترده و انبوه تاکید شده روی سویق. روایات ما متواتر است، روایات یعنی قطعی، یقینی، شکی، احتمالی در اون نیست. روایاتی که تشویق میکنه، مدح میکنه، سویق متواتر است. روایاتی که فواید سویق را بیان میکند متواتر است. به همین اندازه، به همین تأکید، به همین قدرت، به همین اندازه مردم از این سویق اعراض کردن و امروز اصلا سویق شناخته شده نیست. مردم نمیدانن سویق چیست. به همین جهت ما نیاز به فرهنگ سازی داریم، معرفی این غذای خوب، غذای مفید، معرفی در تعریفش و در تولیدش و بله استفاده از این غذا باید گسترده بشه. خلاصه در روایت ما داریم که سویق به سفارش وحی، انما نزل بالوحی من السماء، این سفارشش، روش درست کردنش با وحی آسمان برای خاطر او نازل شده، از آسمان وحی نازل شده و این سویق را به ارمغان آورده. و هو طعام المرسلین، قضای پیامبران است و نبیین. فواید زیادی هم دارد. و اما فوایدش، اولین فایدهش این است که انسان گرسنه را سیر میکنه. دومین فایدهش این است که غذا را هضم میکند. کسی که سیر است سویق بخوره، اگر خیلی سنگینی کرد غذا در شکمش، یه مقدار سویق بخورد که سویق غذا را هضم میکند. روایتی داریم صحیح السند هم هست از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید نعمل قوت السویق، بهترین قوت سویق است. این کنت جائعا امسکه، اگر گرسنه باشی سیر میکنه. و این کنت شبعانا، اگر سیر باشی و سویق بخوری هضم الطعام، غذا را هضم میکند. دو تا خاصیت داره، هم سیر میکنه هم غذا را هضم میکنه، دو تا خاصیت متضاد داره و این کمتر چیزی به این خاصیت را دارد. این دومین فایدهش بود. سومین فایدهش این است که چاق میکند، گوشت بدن را زیاد میکند. روایتی داریم از روایت متعدد، البته روایتی داریم از امام صادق فرمود السویق ينبت اللحم، سویق گوشت را میرویاند. چهارمین فایدهش این است که استخوان را تقویت میکند. در روایت از امام صادق فرمود السویق ينبت اللحم، سویق گوشت را میرویاند. و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند. پنجمین فایده سویق این است که کتفا و بازوها را تقویت میکند. روایتی داریم از امام صادق فرمود من شرب السویق 40 صباحا، کسی که سویق بخورد 40 روز امتلأ کتفاه قوتن، که دو کتفش دو بازوش پر از نیرو می شود. این به همین جهت اینا که ضعف دارن، ناتوانی دارن، ناتوانایی دارن، سفارش میکنیم که 40 روز حداقل سویق بخورن. سبحان الله. ششمین فایدهش این است که معده را پاکسازی میکند، مخصوص سویق خشک. این رطوبت معده جذب خودش میکنه و رطوبت را خارج میکنه. از امام صادق روایت شده السویق یجرد المره والبلغم، سویق مره، صفرا و سودایی که در معده، و البلغم، و بلغم خلط، من المعده جرد جارو می کند و خارج می کند. هفتمین فایده این است که پیشگیری از خیلی از بیماری هاست. بخصوص بیماری هایی که همراه با تبه است. در روایت انه یدفع 70 نوعا من انواع البلا، سویق 70 نوع از انواع بلا دفع میکنند. هشتمین فایدهش این است که تمامی بیماری ها را درمان میکنند. به خاطر این دلیلش این روایتی که از امام رضا میفرماید السویق لما شرب له، سویق برای اون چی که برای او خورده میشه، یعنی به قصد هر چیزی که او را میخورید برای او مفید است. اگر برای گرسنگی میخوری سیر میکنه، اگر برای سیری میخوری هضم شدن غذا میخوری، به این قصد هضم میکنه. و اگر برای بیماری، هر بیماری مصرف بشه، برای اون بیماری مفید است. نهمین فایده این است که برای بلغم و سودا و صفرا مفید است به طور کلی. روایتی داریم از امام صادق فرماید ثلاث راحات سویق جاف، سکف سویق خشک، علی الریق ناشتا، تنشف المره و البلغم، بلغم و مره را خشک میکند. حتی لا یکاد یدعو شیئن، تا جایی که چیزی باقی نمیگذارد. خیلی خوب، دهمین فایده این است که تب را برطرف میکند. در روایت میفرماید املأ جوف المحموم من السویق، کسی که تب دارد شکمش را با سویق پر کنید. یغسل ثلاث مرات، ولی به این شرط سویق سه مرتبه بشورید، سپس به او به کسی که تب دارد بدهید. یازدهمین فایده این است که پاها را تقویت میکند. روایتی از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید السویق اذا غسلته 7 غسلات، سویق در صورتی که 7 مرتبه او را بشورید، همون سویق شسته، و قلبته من اینان الى اینا، از یک ظرف به ظرف دیگری بریزید، فهو یذهب بالحما، تب را برطرف میکند، و ینزل القوه فی الساقین والقدمین، نیرو را در دو ساق پا و در دو تا پا نازل میکند، پاها را تقویت میکند. سویق شسته پاها را تقویت میکند، سویق نشسته دستها را و کتفها را، بازوها را تقویت میکند. دوازدهمین فایدهش این است که پیسی را درمان میکند. و به هک روایتی داریم از امام صادق صلوات الله، السویق الجاف یذهب بالبیاض، سویق خشک سفیدی یعنی عمز به هک و پیسی برطرف میکند. سیزدهمین سفارش و فایده این است که گرمی را خاموش میکند. در روایت دارد که از سویق اذا شرب علی الریق جافن، سویق در صورتی که خشک و ناشتا مصرف بشه، اطفاء الحراره، گرمی درون را خاموش میکند، و سکن المراره، مرها صفرا و سودا را تسکین میدهد. چهاردهمین فایدهش این است که پوست بله نرم میکنه، لطیف میکنه. پونزدهمین فایدهش این است که عمل انبستر شدن را زیاد میکنه. در روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید شرب السویق بالزیت، خوردن سویق با روغن زیتون، ینبت اللحم، گوش را میرویاند، و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند، و یرق البشره، پوست را نازک نرم و لطیف، و یزید فی الباح، عمل هم بستر شدن و جماع را زیاد میکند. 16 فایدهش این است که برای کودکان مفیده. در روایت اسقو صبیانکم السویق فی صغرهم، به فرزندان خود سویق بدهید در کوچکی، یعنی در روزهای اول تولد بهشون سویق بدهید. فإن ذلك ينبت اللحم، زیرا سویق گوشت را میرویاند، و یشد العظم، استخوان را تقویت میکند. پدر و مادر سویق بخورند تا فرزندانشون قوی و سالم متولد بشن. یک کسی به امام صادق عرض میکنه یولد المولود، برای ما فرزندانی متولد بشن، فیکون فیه البله، این ابله متولد میشه، کم عقل و ضعف، ضعیف، سست، بدنش سست، لاغر. امام فرمود ما یمنعک من السویق، چرا سویق نمیخوری؟ اشربو، خودت بخور، و مر اهلک به، خانمت هم به خانمت امر کن سویق بخوره. فإنه ينبت اللحم زيرا إن سبيق گوش را می رویاند و يشد العظم استخان را تقویت می کند ولا يولد لكم إلا القوي. متولد نمیشه برای شما، فرزندی نمیاد به دنیا، نمیاد مگر اینکه قوی سالم باشه. پس برای جلوگیری از معلولیت های فرزندان، برای جلوگیری از عدم تشکیل قلب و شش و مغز و امثال اینا، باید سویق بخورن، پدر و مادر سویق بخورن، فرزند سالم. اینایی که مشکل ژنتیکی دارن و میترسن و این ترس را دارن که بچه هاشون معلول به دنیا بیان، ناقص الخلقه به دنیا بیان، درمانش این است که سویق بخورن، نه امپول بزنن کار دیگه بکنن، سویق بخورن، غذای خوبی است و جلو معلولیت و ضعف و نقصی که در فرزند امکان داره باشد میگیرد. 17 فایده سویق، سویق جو خصوص برای برسام یعنی التهاب پرده دیافراگم مفید است. سیف تمار عرض میکند که بعضی اصحاب ما در مکه بیمار شده و مبتلا به برسام شده، التهاب پرده دیافراگم است. فدخلت علی ابی عبدالله علی وارده بر امام صادق شدم، فعلمت و به او خبر دادم، فقال اسقهی سویق الشعیر. امام فرمود سویق جو به او بدهید، فانه یعافا انشاءالله خوب خواهد شد. و هو غذاء فی جوف المریض، غذایی است در درون بیمار. بعد قال فما سقیناه الا یومین، فقط 2 او دادیم، او قال مرد فقط 2 او دادیم تا اینکه خوب شد، حتی عوفی صاحب، این رفیق ما خوب شد. 18 فایده سویق، سویق عدس درون را سرد بکنند. در روایتی از امام صادق صادق فما سویق العدس یقطع العطش، تشتنگی را قطع میکند. و یقوی المعده، معده را تقویت میکند. و فیه شفاء من 70 داء، در سویق عدس درمانی است از 70 درد و بیماری. و یطفی الصفرا، صفرا را خاموش میکند. و یبرد الجوف، درون را خنک میکند، سرد میکند. و کان اذا سافر لا یفارقه، امام صادق زمانی به سفر میرفتند سویق جو از خودشون جدا نمیکردند، چون اصلا تشنگی را برده. 19 فایده سویق این است که سویق عدس هیجان خون را درمان می کند، غلبه خون را درمان می کند. در روایتی از امام صادق رسالت الله صلی اللہ فرماید انه کان اذا هاج الدم به احد من حشمه، یکی از خادمان حضرت اگر مبتلا به هیجان خون و غلبه خون می شد می فرمود اشرب من سویق العدس، به او می فرمود که سویق عدس بخور. فانه یسکن هیجان الدم، زیرا این هیجان خون را ساکن میکند. و یطفی الحراره، گرمی را خاموش میکند. این جایگزین حجامت است، درمان غلبه خون و هیجان خون حجامت است. این سویق عدس، بله سویق فشار خون، بله این درمان فشار خون است و درمان حتی برای قند و دیابت هم مفیده. 20 فایده سویق، سویق عدس برای خونریزی بیش از اندازه خانم هاست، عدم قطع شدن قاعدگی است. روایتی از علی ابن مهزیار قال نجاریت لنا اصابها الحیض، یه دختری، دختری از دخترهای ما مبتلا به خونریزی شده، قاعدگی و قاعدگیش قطع، ولا ينقطع عنها، قاعدگیش قطع نمیشد، حتی اشرفت علی الموت، تا اینکه نزدیک بود تلف میشه. فامر ابو جعفر، امام باقر صلوات الله و سلام علیه، امر فرمود ان تسقى سویق العدس، فرمود به او سویق عدس بدهید. فسقیت فانقطع عنها و عوفیت، وقتی به او دادن خونریزی قطع شد و خوب شد. 21 فایدهش این است که سویق برنج برای اسهال شدید و مشکلات شکم دل پیشه است. 22 فایدهش این است که سویق جاورس، جاورس در فارسی میشه گارس، گاورس و گارس میگن، همونی که با برنج هست، برای شکم روی و اسهال. از عبدالرحمن ابن کثیر نقل شده که عرض میکنه مرضت بالبدینه، در مدینه بیمار شدم، و اطلق بطنی، شکمم اسهال شده. فقال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود و امرنی ان آخذ سویق جاورس. امام فرمود سویق جاورس مصرف کن و اشربه بماء الکمون و را با آب زیره بخور. من ففعلت این کار را کردم، فامسک بطنی و عفیت، اسهالم قطع شد و خوب شدم. 23 فایده این است که سویق با شکر به طور کلی برای تشنگی خوبه، تشنگی را برطرف میکند و البته عوارضی هم داره، نیروی جنسی را کم میکند، ضعیف میکند و بهتر این فرماد است اینا را در سفر استفاده کنند، چون در سفر انسان نیاز دارد به اینکه تشنه نشود، به خصوص سفرهای قدیم، و نیاز دارد که میل جنسی و شهوتش غلبه نکند. خب بعد بفرماید که ولی سویق با روغن زیتون آغشته بشه، این برعکس سویقی که با شکر مخلوط بشه، این نیروی جنسی را زیاد میکند. البته همیشه سویق خشک از همه بهتر است و گرمی را خاموش میکند و مرارت را تسکین میدهد. 24 فایده سویق این است که میفرماید سویق برای خوندماغ، سویق سیب برای خوندماغ، مبتلا میشن به خوندماغ، سویق سیب بخورن. از ابن بک بکر، بله عرض بکنه، رفت تو سنتم بالمدینه، مبتلا به خوندماغ شدم در مدینه سالی. فسأل اصحابنا ابا عبدالله، اصحاب ما از امام صادق صلوات الله و سلام علیه پرسیدن از چیزی است که خون دماغ را قطع کنه پرسیدن. فقال لهم، امام فرمود اسقوه سویق تفاح، فرمود به او سویق سیب بدهید. اونها هم به من دادم. فانقطع عنی الرعاف، رعاف هم خون دماغ هم قطع شد. 25 فایده سویق این است که سویق سیب برای کسی است که مسمومیت داره، سهر بودادن، مسموم شده. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد ما عارف السموم، چیزی نمیشناسم برای سموم، زهرها، مسمومیتها. دوا اون دارویی انفع، بهتر از سویق سیب هست. وقتی امام میگه نمیشناسم، یعنی نیست، در دنیا نیست دارویی بهتر از سویق سیب برای انواع مسمومیت. بله، خب این در شافیه که داروی خیلی از بیانی مخصوص مسمومیت هست. بله، مخصوص مسمومیت هست. 26 فایدهش این است که برای مارگزیدگی و عقرب گزیدگی مفیده. در روایت فرماد کان اذا لسع انسانون من اهل الدار حیا و عقرب، زمانی که یکی از اهل خانه مار او را بگذد یا عقرب او را نیش بزند، قال اسقو، امام میفرمود که اسقو سویق تفاح، به او سویق سیب بدهید. حالا 27 نکته این است که سویق چیست. البته در این است که سویق چیست نیاز به کار داره هنوز. حالا ما یه مقدار تحقیقی انجام دادیم، ولی واقعا این مسئله غفلت شده و فراموش شده. در کتاب هم به اون صورت درباره او صحبت نشده که در بیان حقیقتش و ماهیتش و روش درست کردنش. اینی که به دست آوردیم این است که سویق یک آرد و نخاله، یعنی سبوس، و آرد و نخاله یعنی سبوس. حالا آرد گندم یا آرد جو، سبوس گندم و سبوس جو، حالا چی بسا هم از آرد برنج هم درست میشه، آرد عدس، آرد گارس، گاورس هم درست میشه و حتی شاید مثل بادام و سیب. بله، بالاخره این باید تفت داده بشه. تفت دادنش یه هنر داره، هنر میخواد، کار هر کس نیست، هنر میخواد. به همین جهت این افرادی که سویق درست میکنند این حرفه خاصی دارن، یا مهارت خاصی دارن. در عربی بهشون میگن قلا، کسی که کارش قلا سویق درست میکنه. قلا از قلی، قلی یعنی سرخ کردن و تفت دادن، قلا یعنی کسی که تفت میده خلاصه این نیاز به بله مهارت داره، این درست کردن سویق یا مهارت خاصی نیاز دارد. علی حالین بیشتر از گندم و سبوس و جو و سبوس و برنج و عدس و امثال ایناس از روایات هم استفاده میشه که این قابل شستن باشه. سویق اگر قابل شستن نباشه این سویق نیست. سویق چیزی که قابل، اگر بهش آب اضافه کنید تبدیل بشه به خمیر، این سویق خوبی نیست. سویق خوب و قابل شستن باشه. چون روایات ما میفرماید سویق را بشورید، 3 مرتبه برای تب، 7 مرتبه برای تقویت پاهاست. پس معلوم میشه قابل شستن هست. ولی اگر تبدیل به خمیر بشه این سویق سویق خوبی نیست. خیلی خوب، البته این سویقی که گفته شده باید با شرایط پختن هم، شرایط پختن در رو رعایت بشه. روی آهن نباید پخته بشه. اینایی که روی آهن پخته بشه معلوم نیست این فواید را دارد. بحث بعدی راجع به برنج هست. بحث برنج، برنج هم جزء غذاهای برتر است. پیامبر و ائمه برنج را خود ترجیح می دادن و دوست داشتن و تشویق می کردن به خوردن برنج و می فرمایند که کسی که می تواند برنج بخورد از او عدول نکند. روایتی داریم از پیامبر می فرماید سید و طعام دنیا و الاخره، سید غذاهای دنیا و آخرت، اللحم ثم الارض، در درجه اول گوشت، در درجه دوم برنج است. در یه روایت دیگری از پیامبر می فرماید اول حبت، اولین دانه است، اقرت لله بالوحدانیه، برای خداوند به یگانگی اقرار کرده، همون برنج است. ولی بن نبوه، اولین دانه ای که برای من به پیامبری اقرار کرده. ولی اخی، برای برادرم حضرت امیر به امامت و وصیت وصایت شهادت داده و اقرار کرده. و برای امت من موحدین یگانه پرست به بهشت شهادت داده و استحقاق. الارض، اولین دانه، برنج است. خیلی معنای بالایی دارد این برنج. باز روایتی از پیامبر داریم فرمان کل شیء اخرجت الارض ففیه داء و شفا، هر چیزی است که در زمین می روید و از زمین خارج میشه، هم دا هم بیماری داره، هم ضرر داره، هم نفع و شفا، هم بیماری داره، هم درمان داره. بالاخره نفع داره و ضرر داره. الا الارض، مگر برنج. فانه شفاء لا دواء فيه، زیرا این درمانی است که هیچ بیماری ندارد و هیچ آسیبی به انسان نمیزند. باز از پیامبر نقل شده فرمود لو کان الارض رجلا، اگر برنج مردی بود، مرد بردبار و با حلم می بود. و باز از پیامبر نقل شده که ارز برنجش به عجاه انسانه، گرسنه را سیر می کند و یمره و شبعان، و انسان سیر را قضایش هضم می کنه. اهمه غبطه می خوردن به اهل عراق، به اهل اونجاهایی که برنج هست، در اونها برنج هست، غبطه می خوردن. در یه روایت معتبر از امام صادق صلوات الله علیه و انا لنغبط اهل العراق باكلهم الارز، ما غبطه میخوریم به اهل عراق برای خوردن، به خاطر خوردن برنج هست. حالا و چون برنج در جزیره العرب کم بود و کمیاب بود و قیمتی بالایی دارد، فواید مال ارزش در راستای سلامتی و بهداشت زیاد دارد، او را قایم می کردن، نگه می داشتن و مانند هر چیزی که با ارزش، مانند طلا و نقره قایم می کردن. روایتی از امام صادق صلی الله علیه و سلم نعمت طعام الارض، بهترین قضا برنج است و انا لندخره لمرضانا، او را قایم میکنیم برای بیماران خودمون. در یه روایت و انا لنداوی به مرضانا، ما بیماران خود را با برنج درمان میکنیم، یعنی جزء داروها محسوب میشه. بله این جزء داروها محسوب میشه. خیلی خوب روایتی که مد میکنه برنج زیاد است. روایتی داریم عن یونس ابن یعقوب قال قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به یونس ابن یعقوب که از اهل بله عراق مسیگه و اهل بله اهل ایران بوده، امام صادق به یونس ابن یعقوب میفرماید ما یتینا من ناحیتکم، چیزی از طرف شما به ما نمیاد، به طرف ما نمیاد، احب محبوبتر نزد من الیه من الارض از برنج و بنفشه، محبوبتر از برنج و بنفشه نیست. نشتکی تو وجعی ذالک شدید، اون بیماری که شکایت داشتم و مبتلا شدم بیماری شدید، فالهم تو به من الهام شده که برنج بخورم، فعمر تو بهی فغسل عمر کردم و را بشورن و جفف خوش شده، ثم قلی سپس او را تف دادن و طحن آسیاب کردن، فجعل لی منه صفوف، و من یه مقدارش اینجوری خشک می دادن صفوف به زیت و روغن زیتون و طبیخ، یه مقدارش هم با آب پختن، حتی حساب به شکل سوپ، فذهب الله عنی به ذلک الوجع، به خاطر این دارو بیماریم برطرف شد. بیماری امام هم اسهال شدید بود بطن، دلیلش هم این روایت دیگر که صحیح السند است از امام صادق انه قال اصابنی بطن، مبتلا به بیماری بطن اسهال شدید و عدم کنترل اسهال، فذهب لحمی، اینقدر اسهال شدید بود که گوشت بدنم آب شد، و ضعفت علیه، سست شده بدنم، ضعیف شدم، ضعفا شدیدا، ضعف شدید مبتلا شدم، فالقی فی روعی ان اخذ الارض، به من الهام شد که برنج را بگیرم، فاغسله و را بشورم، ثم اقلی سپس را تفت بدم و اطحن و را آسیاب کنم، ثم اجعله حسیان، بعد و را یک قسمتش و را سوب درست کنم، فنبت علیه لحمی، گوشتم بر این اساس روید و قوی علیه عظمی، استخوانم قوی شد و بله و لا یزال اهل المدینه، اهل مدینه این همواره میانو در میزنن و میگویند یا ابا عبدالله متعنا به ما کان یبعث العراقین الیک، از اون برنجی که اهل عراق برات میفرستن به ما هم بده، بله فنبعث الیه، ما هم براشون میفرستاریم. اخبار به این معنا زیاد است و متعدد هست. اینا همش نشانه این است که برنج ارزش غذای بالایی دارد و همینجور ارزش دارویی هم و درمانی هم دارد. این یه نعمتی است که خوردگانش
یونس ابن یعقوب اهل کجا بوده؟
اهل ایران بوده ظاهرا، حالا یا خراسان به نظرم، مازندران، خراسان در کتاب ها روشته اهل خراسان، خراسان اون زمان شامل مازندران هم میشه، حضر بوده. خیلی خوب، بله ایران تقسیم میشد به سه قسمت قدیم، خراسان و عراق و فارس، حالا اون هم هست رجزه. خیلی خوب، حالا کسی است که برنج بخوره ایمن میشه از بواسیر و ابتلا به بواسیر، فواید زیادی دارد، ایمن میشه از اسهال شدید. حالا این فرض بچه هایی که اسهال دارن و اسهالشون قطع نمیشه، این آب برنج بهشون میدن، آبی که برنجی که دم بختی پخته بشه، آب برنج که اگر نمکش زیاد نباشه به بچه بدن اسهالش قطع میشه، و کسی که با برنج مصرف بکنه ایمن میشه از بواسیر. در روایت میفرمایند نالا نغبط و اهل العراق، ربطه میخوریم به اهل عراق چون اینها برنج میخورند و بس نان خرمای خشک به اینها روده ها را توسعه میدن و بواسیر را قطع کنن. شاید از این استفاده میشه که علت بواسیر تنگی مجراست و بعید هم نیست این تنگی باعث زخم میشه و زخم هم چون منطقه همیشه کثیف و آلوده است تبدیل میشه به بواسیر. خیلی خوب، بهترین چیز مالا بیشترین چیزی است که برای درمان میکنند بیماری های شکم هست و روش درست کردنش انهایی داره. بعدن خواهد آمد یه نکته اشاره میکنم. امروز میگن به خوردن برنج یا خوردن عسل برای دیابتی ها ضرر داره، ولی حالا این نیاز به بررسی داره واقعا اینها ضرر دارد یا شاید زیاده روی فقط ضرر داره اگر کسی به اندازه بخوره، به عنوان دارو مصرف کنه. چون روایات برنج را به عنوان دارو معرفی کنه، اگر به شکل دارو یعنی نه زیاد، یا قاشق، دو قاشق، سه قاشق به عنوان دارو مصرف کند، این علی القاعده همون گونه که روایات میگه این مفید است و نفع دارد و ضرر ندارد. عسل خو اون که باید به کلی نفع کنیم، اگر عسل درست باشه و درست به عمل آمده یا عسل طبیعی باشه، این دیگه نمیشه گفت برای حتی دیابتی هم ضرر دارد. اگر کسی برای فرمود که عرض میکند که این برای دیابتی ضرر دارد، بهش میگیم که خدا میفرماید درمان از شما چی میگی؟ به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.